بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث ما درباره ارتباط مسائل سیاسی با مسائل ارزشی و اخلاقی بود. بحث‌های مقدماتی با استفاده از احکام عقلی و قواعد عقلایی عرض کردیم و وعده دادیم که این مطالب را با روایاتی که از طرق اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین رسیدن تقویت و تأیید و تبیین کن. شب گذشته بخشی از فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره حقوق حاکم و حقوق مردم و نسبت بین اونها تلاوت کردیم، از نهج البلاغه و این توضیحات کوتاهی هم عرض کردیم. بخش دیگری از فرمایشات ایشون که باز در نهج البلاغه آمده و همونطور که میدونیم اینا گزیده هایی است از بیانات امیر المؤمنین، گاهی خطبه مفصلی است دو سه سطرش را سید رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده را در نهج البلاغه آورده. نهج البلاغه را به عنوان یک نمونه های فصاحت و بلاغت جمع آوری کردند، به عنوان یک کار ادبی. در این حال همین جمله های کوتاه گاهی باب های بزرگی از مشکلات را حل می کنه و کلید هایی به دست آدم می ده که به گنج هایی می تونه نائل بشه. یکی از مشکلاتی که همیشه در رابطه با حاکم و مردم وجود داریم این است که معمولاً کسانی که به قدرت میرسن مراتبی مناسبی از حکومت را به دست میارند، چنین حالتی، چنین ذهنیتی برایشون پیدا میشه که اینها یه تافته جدا بافته ای هستند و حالا که حاکم شدن حق دارند، هر جوری دلشون میخواد با مردم رفتار کنند، هر جوری میخوان زور بگن، بی اعتنایی کنند، کسی را دیگران را به حساب نیارند و برعکس مردم را تحقیر کنند که ما هرچی باید میگیم شما باید بیچین و چرا بپذیرید عمل کنید. و حتی در بسیاری از موارد برای بعضی از حکام در بیشتر موارد فرصت عرض شکایتی هم داده نمیشه. حاکم وقتی بر اریکه قدرت تکیه زد دیگه گوشش بدهکاره، هیچ سخنی نیست. در اسلام مسئله اینجوری نیست. اصلا رابطه بین حاکم و مردم، رابطه بین دو قشر متمایز، یکی غالب یکی مغلوب، یکی اشرف یکی اخص، اینا نیست. تقسیم کاریست در جامعه. کسانی که بتونن این کارهای بهتری انجام بدن باید اون وظیفه ها را عهده‌دار بشن. دیگران که منتفع میشن از اونها باید کمک کنن اون کار پیش بره و برای مصلحت جامعه، یعنی مصلحت خود مردم، از حاکم اطاعت کنه. اطاعت از حاکم چیزی شبیه اطاعت بیمار از پزشک. اون مصلحت بیمار رو میخواد، اگر چیزی امر میکنه چنین کن چنان نکن، این غذا رو بخور اون رو نخور، این دارو رو استعمال کن این اندازه به این دوز برای این موقعیت، همه اینا به خاطر مصلحت بیماره. حالا من گفتم بیمار، معناش این نیست که در نظر اسلام مردم بیمارن. منظورم رابطه کسی که تخصص دارند با کسانی که تخصص ندارند. ممکنه در یه جایی هم حاکم باید از یک مردمی استفاده کنن به خاطر که او در اون کار تخصص نداره، چه بسا لباس شم را برده خیاط بدوزه خودش بلد نیست کنه، چه بسا غذا شو برده آشپز بفزه خودش بلد نیست کنه. و خیلی از کارها ترجمه مثلا متون به زبانهای مختلفی که لازمه، حتما حاکم معناش نیست که همه زبانها را میدونه، باید با اون هم باید متخصص خودش باید و در بسیاری از کارها باید مشورت کنه با متخصصین، اونهای که صاحب نظرن، تا مطمئن بشه که تصمیمی که میگیره اون تصمیم احسن هست. البته حاکم وقتی ما میگیم منظور فقط معصوم نیست، همه این کسانی که متصدی امور حکومتی هستن، کسانی که از طرف امام معصوم نصب میشن، حالا یا به نصب خاص یا به نصب عام، مثل کسانی که در زمان غیبت منصوب هستن از طرف، بالاخره اونا علم غیب ندارن، از همه چیز باخبر نیستن، به همه چیز احاطه ندارن، خیلی جهان نیاز دارن دیگران مشورت بهشون بدن، حتی یادشون بدن. اما در رابطه با مسائل حکومتی و سیاسی تفاوت اصلی در دیدگاه اسلامی با دیدگاه زورمداران عالم این است که حاکم هم خودش رو یک شخص مکلفی میدونه که باید نهایت تلاش و کوششش را برای تحقق صلاح و مصلحت مردم به کار بره. در یه فرمایشی از امیرالمومنین هست نکته های بسیار جالبی داره که شاید امروز هم برای متصدیان حکومت ما اینها را سرمشق قرار بدن، هم به نفع خودشون هم به نفع مردم. البته نمونه های نمونه ای ازش من سراغ دارم که از امیرالمومنین سلام الله علیه نسخه گرفتن و تلاش میکنن مو به مو اون نسخه را اجرا کنن، اما همه اینجور نیست. خوب دیگران هم سعی کنن این روش را از مولا امیرالمومنین یاد بگیرن، از فرمایشاتشون استفاده کنن. در یه فرمایش می‌فرماید فان حقاً على الواقی الله یغیره على رعیته فضل ناله. معمولاً والی، حاکم، حالا اسمی ازش بذارید، پادشاه، رهبر، رئیس جمهور، در هر جای متناسب با خودش اسمایی داره. منظور اون کسی است که متصدی مدیریت جامعه است، حالا در یک بخش محدودی یا بخش وسیع. این خوب حس میکنه که یک امتیازی داره بر دیگران، یک مقامی داره که دیگران ازش محرومند، امتیازی داشته که او را به این مقام منصوب کردن، یک فضیلتی است. این باعث میشه که حالش نسبت به حال سابقش تفاوت کنه. یعنی اون وقت که این مقام را نداشت، مثلا در برای رفت آمدش دوچرخه سوار میشد. من یادم اوائل انقلاب یکی از وزرا قبل از وزارتش دوچرخه سوار میشد. از روزی هم که از وزارت دوران وزارتش تمام شد، باز دوچرخه رو برداشت، با دوچرخه رو رفت آمد. خدا رحمت کنه آقای پرورش، وزیر آموزش پرورش زمان اوائل انقلاب، از وقتی که از وزارت خونه رفت بیرون دوچرخه شده بود. ماشین شخصی هم نداشت، حتی یه ژیان هم نداشت. وقتا اصفهانی ها ژیان خیلی زیاد داشت، حتی اون هم نداشت، دوچرخه سوار. امیرالمومنین میفرماید حق مردم بر والی این است که وقتی متصدی یک مقامی شد، یه پستی بهش دادن، حالش تغییر نکنه. همون آدم، این پسر عموی فلان کس هست و پسر دایی فلان کس هست، داماد کی هست و پدر زن کی بوده، حالا همین. امروز مسئولیتی اومده گردنش، یه باری گذاشتن رو دوشش، باید این بار رو به منزل برسونه. چیزی تغییر نکرده. لا یغیره على رعیته فضل ناله. یه برتری که پیدا کرده، این باعثی نشه رفتارش تغییر کنه نسبت به مردم. دیگه حالا لباسش چجوری دیگه باشه، کاخ فلان باید بشه، ماشین مثلا آخر سیستم باید سوار شه، باید حتما خارجی باشه، نمیدونم چه. بلا طولان خص بهی، یک مقام و منزلتی که بهش اختصاص پیدا کنی. برعکس ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دروا من عباده و اطفل على اقرانه. برعکس، حالا که خدا این نعمت رو بهش داده و یک برتری داره، احترام خاصی پیدا کرده در جامعه، سعی کنیم به شکرانه این نعمت بیشتر با مردم نزدیک بشه، زندگیش مردمی باشه. همه ما شنیدیم بارها رفتار پیغمبر اکرم سلام الله علیه و اصحابشون چنان بود که اگه یه شخص ناشناسی وارد مسجد میشد، در یه حلقه‌ای که نشسته بودن نمیتونست تشخیص بده کی رئیس کی برموز. میپرسید کدومتون پیغمبره؟ و گاهی شکل و لباس و رفتار و منش امیرالمومنین از فقیرترین افراد جامعه سطح پایین‌ترین. یعنی کسی که نگاه میکرد باور نمیکرد این امیر چندین کشوری، اون سرزمینی که امیرالمومنین حکومت میکرد، با اینکه یه بخش عظیمی از کشورهای اسلامی در اختیار معاویه بود، اما عراق و مصر و عرض کنم حجاز و کشورهای دیگه که اطراف اینجا بود تا ایران و همه کشورهایی که اطراف این منطقه بود همه اینها حکومتش با امیرالمومنین بود. یه همچه کسی که مثلا پادشاه چند کشور هست این زمستان سرما یه حوله انداخته رو دوشش، لباس گرم نداره، با یک حوله تنش رو پوشونده، کفشش وصله داره، گاهی هم خودش میشینه وصله میزنه، وصله به کفش، نمیده مثلا تعمیر کنه فرش تعمیر کنه کفش خودش نمیده. از اون وقتی که به منصب امیرالمؤمنین میرسد مردم باش بیعت میکنند، سعی میکنه بیشتر با فقرا، با ایتام، با محرومین بیشتر با اینا مأنوس بشه، انس بگیره باشون، محبت کنه بهشون، احوالشون رو بپرسه، باشون بشینه غذا بخوره. حالا غذا چیه؟ مثلا یه جمعه لقمنون خشک جوی است که باید با فشار با کمک زاروش بشکنه. بل یزیده ما قسم الله له من نعمه دونوا من عباده. و سعی کنه به مردم نزدیکتر بشه و عطفا علی اخوانه نسبت به برادرانش بیشتر توجه داشته باشه، مهربانی. اخوانیه نه منظور یعنی برادران نسبیشه، یعنی همه مردم دیگه برادرشن، با اونا مثل برادر رفتار کنه، با حالا که امیر شده نسبت به اونا توجه بیشتری داشته باشه، بیشتر محبت. بعد می‌فرماید آگاه باشین من برای شما چنین موقعیتی قائلم. چهار تا امتیاز در ارتباط با شما که من مهمان امیر و شما به عنوان توده مردم، من به عنوان حاکم، شما به عنوان رعیت. چهار چیز رو من در برای شما وظیفه خودم میدونم رعایت کنم، این رو برای شما یه حقی میدونم. اولش، نکته اول، این که رازی را از شما کتمان نکنه، با شما با صداقت رفتار، پنهان و پوشیدگی نداشته، حقیقت رو به شما بگم، شما را مثل خودم در جریان کار قرار بده، چیزی رو به شما مکتوب نکنم مگر در جایی که خدا دستور داده به خاطر مصلحتی امری را افشا نباید کرد، و اون در موقع جنگه، در موقع جنگی با دشمن طرفین اسراری دارن، رازهایی داره جنگ، اگر به همه گفته بشه به گوش دشمن هم میرسه، از این سوء استفاده میشه. اگر ضعف ها را بگم جوری که بر کسی پوشیده نباشه، یا قوت دشمن را، به هر حال چیزهایی که جز اسرار جنگ بذارش، این را من افشا نمی کنم، خاطر اینکه اجازه از طرف خدا ندارم. نه معنیش اینه که من برترم از شما، این وظیفه ایست که من باید رعایت بکنم تا این راز به دست دشمنان نیفته، از این سوء استفاده نکنه. باز شبیه این که اون مثال زدم به بیمار و پزشک، گاهی بعضی نکته ها هست که پزشک اطلاع داره، یا از دستگان مریض به دست میاره، یا از آزمایش ها و معاینه ها و اینا میفهمیم که یک اشکال دقیقی وجود داره، خطرناکه، خطری وجود داره. اگه صاف بگه که بابا این خطر با این هست، فرض کنید مثلا این با این خطری که داره 24 ساعت دیگه بیشتر زنده نیست، خب این از همه افراد خانواده ناراحت میشن، آخرشان چه میدونه، خدا شاید خطر رو رفع کنه. اگه بگن تا تو 24 ساعت دیگه نیستی، ممکنه همون وقت سکته کنی، همون 24 ساعت شاید دستش بره. اینجا که دکتر میاد این راز را مکتوم میداره، نمیگه به کسی، نه به خاطر اینکه خودش را برتر میدونه، میخواد چیزی بداند که دیگران نمیدانند، باز هم مصلحت اون بیمار داره که اگر میشه یه روز بیشتر زنده باشه، اطرافیانش کمتر واسه بخورند. یهو اگر خبردار بشن که فلان مثلا بیمار سرطانی هست و تو چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، ممکن چند تا دیگه سکته کنن، بریز بشن. برای چی؟ وقتی عقیدش این است که این خواهد شد، این قابل تغییر نیست، این قابل مداواست، خب دوا شده است دیگه. اما اگر قابل مداوا نیست، مکتوم میکنه به خاطر اینکه بی جهت کسان دیگری ضرر نکنند، احتمالاً خود مریض ها زودتر از اون چه اقتضا دارند یهو ناراحت نشه و بیماریش افسوده میشه. در مورد جنگ هم وقتی من اسرار جنگ رو به همه نمیگم، به خاطر مساله خود شماست، برای اینکه مبادا از دهن به دهن گفته میشه به گوش دشمنان میرسه، اونها زودتر و بیشتر در صدد ضرر زدن به شما برمیان. اینا استثناء میکنم، این راز را برای خودم نگر میدارم، قول نمیدم به شما بگم. این یه مطلب. پس مطلب اول اینکه حاکم باید با مردمش رو راست باشه، صداقت، بلوف بذاره که ما چه کارها کرده ایم، چه خدمت هایی یا برنامه هایی داریم، چنین و چنین. اولا فردا مشت خودش باز میشه، رسوا میشه، مردم بیشتر کینش رو به دل میگیرن که چرا این وعده های دروغ به من داد. هیچ اثر مثبتی هم در جامعه نداره. خدا هم چنین بی صداقتی را بهش نمی بخشی. اول پس صداقت و یک رنگی و اینکه اسراری برای خودش نگر نداره و اینا چیزهاییست که فقط بعضی خواص باید بدونند و کسی دیگه اطلاع نداشته باشه و قراردادیست باید با فلان کشوری ببندیم و معامله ای بکنیم و قولی بشو، اینا همه سریست، کسی نباید بدونه. علی میگه من اینجور نیست، هر چی با هر جا رفتار میکنم درباره امور اجتماعی و سیاسی به همه میگم، صاف بدونن در جریان. دوم، ولا اطوی دونکم امرا الا فی حکم، یعنی هیچ کاری را تمامش نکنن، پروندش را نبندن بدون اینکه با شما در میان بگذاره. اینا حق به شما میدونه که وقتی در یک کار اجتماعی من میخوام تصمیم بگیرم، کاری میخوام انجام بدن، یا ما شما مشورت کنم، شما در یک کار تخصص دارید، از نظرهای شما میتونم استفاده کنم، و بالاخره شما بدونید که ما در اینجا چه تصمیمی میگیریم و احیانا چه زحماتی داره یا چه هزینه هایی داره باید تحمل کنیم یا چه نفع هایی داره بعد آیدتون میشه. لا اطبی لکم امرن الا فی حکم، در برای این کلمه الا فی حکم یه مقدار ابهام وجود داریم که منظور حکم یعنی قضاوت یا یعنی حکم شرعی. شارحین و اینا مختلف تفسیر کردن. بعضی گفتن من در همه چیز با مشورت میکنم، مگر حکم شرعی خاصی داشته بودیم. حکم خدا بود دیگه جای مشورت نیست. خدا گفته باید این کار بکن، با شما مشورت کنم که چی؟ وظیفه ایست خدا برای من تعیین کرده، باید انجام بدم. حالا با شما مشورت کردم، بعضی شما گفتید نه این کار رو نکن، ما چیکار کنم؟ حرف خدا رو گوش کنم یا حرف شما رو؟ این یک تفسیر است. یکی در موقع قضاوت، کسانی اومدن مشاجره ای داشتن، اومدن پیش حاکم، قاضی، حکومت اسلامی، اینا از شؤون حکومت اسلامی است دیگه قضاوت هم. اگر شما برای پیش من اومدید برای اینکه قضاوتی کنم در این مسئله، با تو با خودتون مشورت نمی کنه. اگر با هر یک از متداعیه این مشورت کنه، طبعا اون خودش میگه به نفع من رو بکن، من نمیتونم بره به نفع یکی بذاره دیگه، باید ببینم خدا چی گفته. اگر درباره کسی دیگری با شما مشورت کنم، این اختلاف میشه، نظرهای مختلف داده میشه و مسئله قضاوت حل نمیشه. قضاوت باید اختلافات هرچه سریعتر یکسره بشه. در قضاوت هم هیچ ضمانتی نیست که طبق امور واقعی انجام بگیری. پیغمبر اکرم فرمود انما عقدی بینکم بالبینه والایمان، من قضاوت میکنم اما بر اساس مقررات قسم و شاهد، چیزهایی که در احکام اسلامی یعنی حکم احکام دادرسی در اسلام تعیین شده، ما اینا رو رعایت میکنم. اگر یک کسی دید من به نفع او حکمی کردم که میداند این حکم او نیست، خیال نکنه چون من حکم کردم حلال میشه براش. بداند که اگر حق او نبوده و من بر طبق مقررات دادرسی حکم کردم به نفع او، بداند که من در واقع پاره ای از آتش جهنم را به او میده، او را خواهد سوزانید. من وظیفه‌م اینه طبق مقررات دادرسی حکم کنم. شاهد وقتی داره طبق نظر شاهد حکم، شاهد نبود قسم خورد طرف مون که البگیره تا الان مدعی و یمینو حلام منکر، منکر قسم میخوره طبق نظر او به نفع او قضاوت میکنن، یه حکمیست که خدا برای من تعیین کرده. اما واقعا این ملک مالکی هست، حق کی هست، من ضمانتی نمی کنم، من طبق مقررات عادی قضاوت میکنم، احکام ظاهری است. وقتی خود شخص پیغمبر اینجور میفرماید، قاضی به طریق اولا حق نداره که بگه من گمانم این بود که به نفع او هست و او آیین دادرسی اجازه نمیده، بیانه اجازه نمیده، اما من چون گمانم این بود که این به حق او هست به نفع او حکم کردم. شما حق نداریم و طبق مقررات رفته هر که شاهد داشت حکم بود. مسئله قضاوت و دادرسی اینجور نیست که بشه بگن این حکم کردن 100% واقع رو اثبات میکنه، نه، طبق مقررات است. مقرراتی که شارع مقدس مصلحت میدونسته این مقررات رو معتبر بداره، قاضی هم باید طبق اینا قضاوت کنه. گاهی هم خلاف واقع هست، همین است. فقط اگه خود طرف میدونه این مصلحت او نیست، حق نداره درش تصرف کنه، با اینکه پیغمبر حکم کرده ولی حق نداره تصرف کنه، میدونه که حق او نیست. خب در چنین موردی که اینقدر مقررات قضاوت مهمه، زود باید طبق مقررات کار رو یک سره کرد، جواب مردم رو داد. نمیشه که هر اختلافی پیدا بشه 6 ماه باید توی دادگستری بدون تا اینکه این از این اتاق به اون اتاق، از این جلسه به اون جلسه. در اسلام باید یه جلسه حلش کنن تمامش کنه. وقتی اینطور شد، در چنین موردی جایی نیست که من با شما مشورت کنم بگم اینجور حکم کنم یا اونجور. مقررات است که مقررات رو باید حکم کنم. پس لا اطوی لکم امرا الا فی حکم یک معناش هم یعنی در مقام قضاوت. ولا اؤخر لكم حقا في ان محله ولا اقف به دون مقطعه. کاری باید در یه موقعی انجام میگیره، من تنبلی کنم به موقع اونو انجام ندارم، تأخیرش بیندم. یا برعکس، یه کاری موعدی داره تا یه مدتی مهلت برای کسی تعیین کردن، من زودتر بیام و بگم نه باید چنین و چنان کنیم. اینا حق شماست، من حق ندارم انجام کاری را پیش از موعدش انجام بدن و یا تأخیر بیاندازم برای بعد از موعدش. نه تقدیم نه تأخیر، هر چیزی وقت داره، عجل و سلامتی داره، درست باید در موقع خودش انجام بدن. این هم حق شماست. و آخرین حقی که برای شما قائلن اینه که بین شما تبعیض قائل نشن. حاکمم برادرمه، عمومه، پدرمه، پسر عمومه، پسر داییمه، اومده بیشه برای قضاوت کرده به رفع اون حکم بکنن، یا در یک امر دیگر اجتماعی کاری بکنن که به نفع او تمام بشه. من حق ندارم چنین کاری بکنم. همه مردم در مقابل حاکم مسلمان مساویه. من حق ندارم به خاطر رفاقت، به خاطر خویش و قومی، به خاطر حتی اینکه یکی از طرفین بر من حقی دارد، استاد من فرض دیگه بالاتر، من حق ندارم به خاطر اینکه استادم از رعایت حال او را بکنم نفع بیشتری برای اون قائل بشه. در مقام حکم خدا نسبت به مردم همه علی سبیل هستن. تبعیض به طور کلی ممنوع و این حق شماست که من همه را با یک چشم ببینم. تبعیض قائل نشه. چیزی که کمتر موردی در عالم برای یک حاکم حقی اتفاق میفته که برادرانش ها، نزدیکانش ها، رفیقش ها، همکارش ها، همدرسش ها با دیگران با یک چشم ببینیم. در آداب قضاوت اسلامی این است که طرفین وقتی میآیند پیش قاضی درست مساوی نسبتشون با قاضی مساوی باشه. یعنی اگر فاصله این با این طرف دو متره، با اونم دو متر باشه. جواب سلام ها هر دو یه جور بده. اگه به هر دو گفت سلام علیکم همین بگی، به یکی نگه سلام علیکم و رحمت الله، طرف مساوی باشه. حتی یک کسی را با اسم و دیگر را با کنیه. اینا شما ما فارسی ها درست این سردن نمیاریم. یعنی چی؟ عرب ها برای هر شخصی دو تا اسم دارن، یه اسم علم شخصی دارن، یه کنیه، ابو محمد، ابو علی، ابو جو. این لقبه، این لقب نه، کنیه است. یک کسی وقتی میخواد احترامش بذارن اسمش کوچیکش نمیبرن، یعنی علمش رو ذکر نمی کنن، میگن یا ابا محمد یا ابا علی. تو دعای توسل تو اول کنیه ها رو ذکر میکنی، این احترامه. نمیگید یا علی ابن المسر رضا بعد بگید یا ابا الحسن، اول میگن یا ابا الحسن یا علی ابن المسر. کسی را با کنیه صدا زدن این احترامه. برای قاضی در مقام قضاوت به طرفین باید اگه به کنیه میگه، هر دو رو باید با کنیه صدا بزنه. اگه یکی ابو محمد یکی ابا علی، اینا که صداش میزنه باید بگه یا ابا محمد شما اینجور، به اونی که باید بگه یا ابا علی. تا حق نداره یکی رو بگه با کنیه یکی رو با اسم. اینقدر باید حاکم نسبت به مردم یکسان رفت. در اسم بردن هم نباید فرق بزنیم، احترام کردن. چای میارن، دو تا چای مثل هم باید بزنن جلو، یکی برای چای بیارن یکی نیارن، یکی چای شیری بیارن یکی قند پهلو بیارن، مثلا عرض میکنم که علامت احترامی باشه. نه، هر دو باید یکسان. این را امیر المومنین می فرماید من حق شما می دونم که همه شما را با یک چشم ببینم، بین شما فرق نگذارم. و ان تکونو اندی فی الحق سواء، در مقام حق باید همه تون یکسان باشید، حقتون یکیست. اینا چیزاییست که من برای شما قائلم. امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی میفرماید من حاکم اسلامی وظیفه خودم میدارم که درباره یکایک شما این چهار چیز را رعایت کنه. اگر عمل کردم، البته این نعمتی است که خدا به شما داده که حاکمی دارید که شما اینا را رعایت میکنن، تبعیض قائل نمیشه، ظلم نمیکنه به کسی، بی احترامی به کسی نمیکنه، اول نعمت خداست. ولی وجبت لله علیکم النعمه، اولا یک نعمت خداست برای شما ثابت میشه که من بتونم این حقوق شما را رعایت کنه، در مقابلش من هم بر شما حقی خواهد. اول حقوق مردم میگه، میگه اگه من رعایت حقوق شما کردم، با شما صادقانه برخورد کردم، برای خودم برتری قائل نبودم، بین شما تبعیض قائل نشدن، کار شما را عقب ننداختن، کاری که باید به موقعی انجام بدم درست سر وقت انجام دادن، اگه این کار را کردن اون وقت منم بر شما حقوقی خواهم داشت. لی علیکم الطاعه و ان لا تنکسو عن دعوته. حق اول این است که من میشم والی، والی در یه مواردی امر میکنه، دستوراتی میده، دستورات باید همه مردم رعایت کنن، اون دیگه دستوراتی نیست که مردم هم به والی دستور بدن او باید عمل بکنه. در امور اجتماعی مدیریت جامعه این معنا داره که مردم هم به مدیر دستور بدن تو اینجور عمل بکن، او وظایف خدا باید تعیین کنه چیکار کنه. این حقوقی هم که قائل شد حقوقی است که خدا برای مردم قرار داده، او باید رعایت کنه. اگر شما رو دعوت کردم برای یک کاری، حاکم گاهی دستور میده فلان کاری باید انجام میده، مصداق روشنش در جنگه، غالبا اینجور خطبه ها اینا در مقام در جنگ هایی بود که همه دوران حکومت امیرالمومنین مگه چقدر بود بخشی در جنگ جمل گذشت، بعضی در جنگ صفین، بعضی در جنگ نهروان، دیگه چقدر مون. جنگ صفینش بیش از یک سال طول کشید. در چنین موردی بله دعوت وقتی میکنم به این که شما حاضر بشید در جنگ، شما وظیفتون رو گوش بدید. اگه من عمل نکرده باشم به وظایفم، شما بهانه دارید تو عمل نکردی معامله میکنی، اما اگه من عمل کردم شما چه عذری دارید که وقتی میگم برید در جنگ شرکت کنید نمیایی؟ البته همه دستوراتی که حاکم میده فقط جنگ نیست. یادم من شاید سال 32 بود، یعنی چند سال پیش میشه؟ 61 سال پیش، درس امام میرفتم، من درس اصول توی مسجد محمدیه اینجا درس میگفتم، اینجا جاتنگ بود و طلبان بودن تو خیابون ما میسادن، بعد منتقل شدن به مسجد سلمازی. قبل از مسجد سلمازی اینجا درس میگفتن، یادمه گاهی تو برای مطالبی مثل میزدن، میگفتن اگه حاکم شهر به من بگه عبات رو باید بدی برای مصلحت اسلام، عبات رو باید در میرم بده. این مسئله ایست که خود امام میزد، یعنی دستور حاکم شهر اینطور نیست که فقط همون احکام اولیه اسلام باشه و میگن نماز بخون، میگم چشم، خدا گفته اون نماز بخون. حکم حکومتی وقتی حاکم میکنه مصلحت جامعه رو داره چیزی میدونه، وقتی امر کرد همه واجب اطاعت کنه. مگه به شخص خاص بگی ما همون شخص باید اطاعت کنه. اگه دستور کلی داد همه دیگه پیر و جوان و مرد و زن و عالم و جاهل نداره، همه باید اطاعت کنه. منظور این مثل بود که امام میفرمود بیش از 60 سال قبل که اگر حاکم شهر گفت به من گفت این عباتو باید بدی، باید دارم بدم. چرا نداره؟ حاکم اسلامی است، مصلحت اسلام میدونه. چاش و الا تفرطوا فی صلاح، وقتی یک کار درستی بود و میبایست انجام بشه شما تنبلی نکنید، کمش نگذارید. وقتی دستور دادن چنین و چنان کنین، مثلا در دفاع مقدس گاهی امام میفرمود جبهه ها را پر کنید، یا حصر آبادان را بشکنید. وقتی دستور بداد امر میکرد به اینجا دیگه میگه که من حالا امروز بذارم فردا بشه، حالا فلان معامله اونا تمامش کنم فلان جا، این حرفا نیست. که دستور داد فردا صبح حرکت به پیش، همه باید بره، همه مخاطبین، اون کسانی که این عبد برای اونها صادر شده. تنبلی کردن و این پا و اون پا کردن و حالا بذاریم تا فردا ببینیم چی تو میشه و این حرفا، اینها خلاف وظیفه ایست که برای مردم و خلاف حقی است که حاکم بر مردم داره. و ان تخوض الغمرات الى الحق، این چه خود سنگین تر از اون دیگه است. وقتی یک هدف مشخصی تعیین شد که جامعه ما باید به سوی این هدف حرکت کنه با تمام قوت، هر کس هر توانی داره باید به کار بگیره تا این هدف تحقق پیدا بکند، مثل موقعی که پیش از انقلاب برای بیرون کردن شاه دستورات می‌فرمودند سایه جمعیه. اینجا صحبت این نیست که این کار ضرر داره، خوف ضرر دارم، میترسم یک سیلی بخورم، میترسم برم تو تظاهرات شرکت کنم لباسم پاره بشود، این حرفا نیست. وقتی دستور دادن باید تلاش کنید یه حره هدفی تحقق پیدا کنند، باید آماده باشید در هر سختی، در هر کار پرمشقتی وارد بشید. تخوض الغمرات، در جاهایی که باطلاقهاییست باید وارد بشید. بگید اینجا حالا من ببینم پام کثیف میشه، نمیدونم که یه حرفا نیست. وقتی امر حاکم اسلامی هست که باید این کار رو انجام بدید، این کار باید بشه. مواردی یادم حضرت امام رضوان الله علیه در موارد خاصی به خصوص یادمه. یه موردش ها ناقلش خود بنده بودم، به من فرمودن به فلان شخص بگو این کار باید بشود، تمام. این دیگه من میگم آقا زحمت داره فلان ها، امروز دونم بچم فلان ها، بچم مریض رفتم دکتر، حرفا نیست. وقتی فرمود باید بشود، تمام تلاش تو باید بکنی کار رو تحقق. و ان تخوض الغمرات الى الحق، وارد مشکلات، باطلاق‌ها، منجراب‌ها، گرفتاری‌ها باید وارد بشه. اون حسابشو کرده که میگه به هر صورت این کار باید انجام میگیری. وقتی اون امر اون مطلق و شامل اینها میشه، همه اینا رو حسابش کرده. حالا نمیدونم شما یادتون هست یا نه، شاید خیلیاتون یا اکثرتون متولد هم نشده بودی. اون وقت امام فرمود خطاب به شاه، تا اون وقتا هنوز حریم شاه رو نگه می‌داشتن علما و بزرگان و مرد. از 15 خرداد بود دیگه که 12 محرم، امام فرمود اگر این به این کارها ادامه بدین، میگم گوشتو بگیرن بندازنت بیرون. شاهی که بدون خلد الله ملکه کسی اسمشو نمیبرن، میگم گوشتو بگیرن بندازنت بیرون. بعد هم فرمود این باید بره. هرچه آمدند، اگه یادتون باشه بعد از جریان تبعید ایشون در عراق و برگشتن ایشون که صدام اجازه نداده بود ایشون در عراق اقامت داشته باشند، ایشون بیرون اومد فرمود از این فرودگاه به فرودگاه دیگری میرن. وقتی رفتن مدتی در پاریس اونجا در نوفل نوشاتو اونجا اقامت کردند، از کسانی از شخصیت‌های بزرگ سیاسی و علمی و اینا می‌رفتن خدمت ایشون و پیشنهادهایی داشتن. از جمله یک گروهی که به حسب قانون اساسی اون وقت اگر شاه خطری براش پیش می‌اومد و از دنیا می‌رفت یا استعفا می‌داد، اونها باید وظایف سلطنت را تعیین کنند و عهده‌دار بشن تا سلطان بعدی تعیین بشه. رفتن خدمت امام، اولا امام آدم تبعیدی که خودش فرموده بود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم، من هیچ کشوری من نمیپذیرن برم اونجا اقامت کنم. حالا کسانی که میخوان نایب السلطنه تعیین بکنند، یعنی این حق را دارند قانونا، اومدن پیش میخوان بیا خدمت امام، امام اجازه نمیده. میگه اول باید استعفا بدید از اون پستتون بعد بیاید. هر چی تلاش کردن ناچار استعفا دادن. اول استعفا دادن، بعد در پاریس رفتن خدمت امام، پیشنهادشون رو بگن که مثلا چنین و چنان باشه به صلاح مملکت است. حالا به حسن اون چی اونا فکر میکن. علمای بزرگی از اینجا رفت پا شدن رفتن پاریس خدمت امام رسیدن، از ایشون خواهش تمنا که آقا اجازه بدید مثلا چنین و چنان بشه، راه اصلاحی بزنه. نشست امام حرفای آقایان گوش کرد، حرفشون که تموم شد فرمود برگردید ایران برای جمهوری اسلامی تبلیغ کنید. یعنی دیگه حرف شاه را نزنید. یکیش برام آقای صدوقی بود رضوان الله علیه که خیلی با امام رفاقت نزدیک داشته، از جرات پاریس برای ایشون بود. حرفاشون رو که زدن پیشنهادشون رو کردن، ایشون گوش داد تموم که شد فرمود پاشید برید ایران برای جمهوری اسلامی تبدیل. یعنی دیگه هیچ سکوت پاشدن اومد. این قاطعیت وقتی تشخیص میده که جز این راهی نداره، تا این جرثومه فساد باشه هر روز یه رنگ دیگری یک جای دیگری فسادی ظاهر خواهد شد. بود این رو بکنند رو چشون به چه قیمت؟ به هر قیمتی. اعلامیه داد امامی که از اعلامیه اون زمان، امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. نبایت امام منم سلام میشه تقیه. امام یه بحث درباره تقیه در رساله درباره تقیه دارن، ولی فرمود امروز در این مسئله تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی ولو هزاران نفر کشته میشن هیچ حد و مرزی نداره. این کار باید علی حاکم بسیری باشد که مساله جامعه را بدونه و تقوا هم داشته باشد، تکیه به خدا هم داشته باشد، هیچ چی نمیدونه. چیزی که وظیفش میدونه میگه، قرص هم میگه جای ابهامی هم درش باقی نمیگذاره تا پای جان هم وامیسه. گفته چی احساس؟ گفت هیچ احساس، انجام وظیفه ایست، وظیفه ای دارم جامعه من. خب تا اینجا فرمود من حق شما رو در اون چند چیز، این چهار چیز رو برجسته کرد که اینا حق شماست، حق منم ایناست، هرچی گفتم باید اطاعت کنید، برای هر سختی باید خودتون آماده باشید. نگید آقا اینجا مرجع تقلیدم اجازه نداده یا نمیدونم اینجا با جای تقیه است ما تقیه میکنیم خلاف تقیه جای میعرفانی. وقتی حاکم شهر امر کرد و همه حسابش رو خودش میکنه، مسئولیتش رو میپذیره، مسئولیتش گردن من، حکم کردم شما باید این کار رو بکنید، واجب همه اطاعت کنید. حالا اگر با این کارها انجام شد من دستور دادم شما که عمل نکردید، خب من تا اونجاست که باید راهنمایی کنم، بعدم حکم صادر کنم، دستور بدم، بگم این از وظیفه شهر. اما دیگه من که گفت بابا پای منم رو بگیری بذاری رو بیل، وقتی من فشارش نمیدم چیکار میکنی؟ بابای بهش گفته باید بری زمین رو بیل بزنی، گوش نمیکرد، دستشو گرفت و سر زمین یه بیل هم گذاشونده بوده دستش داد، گفت زمین حالا بیل بزن. گفت بابا پای منم رو بگیری بذاری رو بیل، وقتی من فشار نمیدم چیکارش میکنی؟ حالا امام معصوم دست مردم رو گرفت و تا اینجا وظیفتون اینه، باید جانتون را مالتون را در راه اسلام بدید، اینجا جای تقیه نیست، فکر میمونن اختلاف فتوا و این حرفا هم اینجا فایده نداره. حاکم اسلام دستور داده ولی یه امر مسلمی باید اطاعت کنید. حالا اگه شما نکردید چی میشه؟ فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحْوَنَ عَلَيْ مِمَّنْ اِعْوَجَّ مِنْكُمْ. اون کسانی که اعوجاج پیدا میکنن از مسیری که براشون تعیین کردن منحرف میشن، بیراهه میرن، اینها هیچ انسانی به اندازه اینا پیش من خار نیستن، هیچ ارزشی ندارد. لم یکن احد اهون علی، هیچ کس مثل اینا پیش من خار نیست. کسانی که اعوجاج پیدا کردن از بصیر حق و از دستوری که ولی امر مسلمین میده سرپیچی میکنند و تا اونجایی که در اختیار من باشه با شرایط من اجازه بده سختترین عقوبت ها را در باره اینا اجرا خواهم کرد. اعظم لهم العقوبه ولا یجد عندی فیها رخصتن، عقوبت سختی درباره اینا اعمال میکنن، اینایی که سرپیچی میکنن از حکم ولی امر مسلمین و هیچ رخصتی را ازشون نمیپذیرن. بنابراین شما باید اون خدماتی که عمرا و فرماندهان به شما ارائه میکنند استفاده کنید. فخذوها من امرائکم و اعطوهم من انفسکم و ما اصلح الله به امرکم. شما اون خدماتی که اونا به شما ارائه میدن ازش استفاده کنید، ولی در مقابلش باید از جان خودتون مایه بگذارید برای اینکه خدا به وسیله رفتار شما امر امت را اصلاح کند. اصلاح الله امورنا انشاءالله.